خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در دلیل دوم عدم امکان وجوب شرعی در مورد امور ثلاثه بود. عرض کردیم که مرحوم آقای خویی قائل به عدم امکان شده اند و فرموده وجوب اجتهاد و احتیاط و تقلید وجوب شرعی نمیتواند باشد، چون وجوب شرعی از سه حال خارج نیست: یا وجوب نفسی، یا وجوب طریقی، و یا وجوب غیری. اما وجوب نفسی نیست، چون وجوب نفسی یا به ملاک وجوب تعلم احکام شرعیت یا به ملاک وجود مصلحت واقعی‌ای که در خود این امور ثلاثه وجود داره و باعث بر ایجاب واقعی شده. هر کدام از این دو که باشد محل اشکال است. اما اگر مراد وجوب طریقی باشد، یعنی بگیم اجتهاد واجب شرعا به نحو وجوب طریقی، یا بگیم تقلید و احتیاط وجوب شرعی طریقی دارند، خب باید ببینیم که وجوب طریقی به چه معناست و آیا این نحوه وجوب در مورد امور ثلاثه ممکن هست یا خیر. وجوب طریقی یعنی وجوب لتنجیز واجبن، وجوب لتعذیر واجبن، یعنی چیزی واجب بشود به خاطر تنجیز واجب، یا چیزی واجب بشود به خاطر معذر شدن از یک واجب. ما باید ببینیم آیا احتیاط و اجتهاد و تقلید به خاطر تندیز یا تعذیر واجب وجود پیدا کردن یا نه. در مورد احتیاط به نسبت الی تنجیز ایشون می‌فرماید احتیاط منجز واقع نیست. ببینید منجز واقع یعنی این که واقع را در حق ما قطعی و حتمی بکنه و به دنبالش مسئله استحقاق عقوبت و مصوبت پیدا بشه. اگر حکمی منجز شد، اینجا دیگه بر مخالفتش عقاب و بر موافقتش ثواب مترتب میشه. میخوام ببینیم آیا احتیاط منجزه؟ یعنی میتوانیم به این احتیاط وجوب طریقی داره، به این معنا که منجزه. ما وقتی به احتیاط نظر میکنیم میبینیم احتیاط منجز واقع نیست، چون اون چه که باعث تنجیز احکام واقعیه میشه یا علم اجمالی به وجود تکالیف. خب اگر علم اجمالی به تکالیف داشتیم، این علم اجمالی واقع را در حق ما منجز میکنه، یا احتمال وجود تکالیف بدهیم، باز این احتمال واقع را برای ما منجز می کند، به خاطر اینکه هنوز فهم نکردیم، و یا به واسطه قیام امارات بر احکام در مزان وجود احکام اون احکام برای ما منجز میشه. پس ببینید تنجیز احکام یا با وجود علم اجمالیه یا با احتمال وجود تکالیف، علم اجمالی به تکالیف، احتمال وجود تکالیف البته قبل الفهم، چون بعد الفهم دیگه این احتمال منجز نیست، و یا به واسطه قیام امارات. اینا هستن که احکام واقعیه رو برای ما منجز میکنن. پس اساسا قبل از آنی که احتیاط واجب بشود، احکام برای ما از راه های دیگری منجز شدن. اینجور نیست که احکام به واسطه احتیاط برای ما منجز بشن. احتیاط نقشی در تنجیز احکام واقعیه ندارد. علیکم السلام. لذا منجزیت در مورد احتیاط معنا ندارد. اما ببینیم آیا احتیاط مؤذر هست یا نه. می فرماید احتیاط به نسبه الی تعذیر هم معنا نداره، چون احتیاط برش مخالفت واقع متصور نیست تا بخواهد وجوب احتیاط مؤذر باشه. مؤذر به چه معناست؟ ما وقتی میگیم چیزی مؤذره، یعنی المؤذر عن مخالفت الواقع، یعنی اگر شما در مخالفت واقع افتادید، این برای شما عذر درست میکنه، جلوی عقوبت شما را میگیرد. آیا احتیاط اصلا در موردش مخالفت با واقع تصویر میشه تا بخواد مؤذر باشه؟ احتیاط به معنای اتیان الواقع علاوه هل قطعه. احتیاط یعنی عمل به گونه ای که انسان یقین میکنه واقع را اتیان کرده. اون وقت چطور ممکنه احتیاط مخالف واقع در بیاد؟
در احتیاط
نه خود احتیاط رو میگیم، احتیاط رو بخوایم بگیم واجبه به نحو وجوب تأخیری، به معنی طریقی، چون یا باید مؤذر باشه یا منجز. اگر بخوام بگیم وجوب طریقی داره، به یکی از این دو جهت باید بگیم، چون تعریف وجوب طریقی اینه. خب اون آیا احتیاط رو میتونیم بگیم منجزه که به خاطر تنجیزش بگیم واجبون؟ آیا میتونیم بگیم احتیاط مؤذره که به این جهت به او بگیم واجبون، وجوب طریقی برای ثابت بشه؟ نمیشه. چون اصلا احتیاط یعنی انجام یک کاری که انسان یقین میکنه واقع را اتیان کرده. اصلا مخالفت واقع در احتیاط معنا نداره. اصلا حواستون هست یا نه؟ ها؟ همین منتها یه کاری میکنه که چون اطراف شبهه رو انجام میده، محتملات رو همه رو با هم اتیان میکنه، یقین میکنه واقع رو انجام داده، نه اینکه مستقیما بدانه واقع کدامه. نمیدونه، واقع رو خبر نداره، ولی احتمال میده یا این است یا اون، هر دو رو انجام میده یا هر دو رو ترک میکنه. از این جهت میگیم اتیان به واقع هست علی وجه القطع. خب پس احتیاط نه منجز نه مؤذن. در مورد اجتهاد هم وجوب طریقی معنا نداره، اما به نسبت الی تنجیز معنا نداره. یعنی اجتهاد منجز نیست مثل احتیاط، برای اینکه احکام شرعیه قبل از امر به اجتهاد منجز شدن، یا به واسطه علم اجمالی، یا به واسطه احتمال، و یا به واسطه قیام امارات در مظان وجود احکام. خب پس اجتهاد نقشی در تنجیز واقع نداره. اگرم علم اجمالی از اول نباشه یا انحلال پیدا کرده باشه، خب این تنجیز مستند به همون اماراتی که عرض کردیم. اگر یه اماره معتبره ای قائم شد بر یک حکمی، طبیعتاً استحقاق عقاب بر مخالفت واقع حاصل میشه و این هیچ ربطی به عرض به حضور شما مسئله اجتهاد نداره. پس بنابراین ببینید چیه؟ بله، میخوام بگیم اجتهاد اگر وجوب طریقی داشته باشه یا باید مؤذر باشه یا منجز. منجز نیست، چون قبل از امر به اجتهاد احکام در حق ما منجز شدن. مؤذرم نیست، چون به واسطه همون امارات، قناعت فرمودید، به واسطه همون امارات استحقاق عقاب بر مخالفت پیدا میشه و اگر به اماره ای عمل بکنه، توجه دارید، اگر به اماره ای عمل بکنه طبیعتا خود اون به نوعی عذر برای مخالفت ایجاد میکنه. چیه؟ نه نفس قیام امارات. چطور علم اجمالی شما دارید به وجود تکالی؟ با یه مقدمات این علم اجمالی رو ثابت میکنه. اینجا میدانید اماراتی برای شما روایاتی وارد شده، تکالیفی رو گفته، اصلا علم اجمالی هم نیست، شما میدانید روایاتی وارد شده، تکالیفی رو بیان کرده. خود قیام امارات در این موارد موجب تنجیز احکام واقعی در حق شما. یقینی به چی؟ نه، در جایی که علم اجمالی ندارید این امارات رو بشه. یعنی منظورتون متوجه نمیشم. یقین داریم اماراتی اینجا هست؟ ببینید، یا علم اجمالی دارید شما به وجود ببینید متعلق علم و اینها رو بدونیم چیه. ما یقین داریم به وجود تکالیف، اینو با یه مقدماتی به این علم رسیدیم، یقین داریم یه تکالیفی داریم. حالا این تکالیف ما تارتن با یک سری از امور معلوم میشه، یعنی علم اجمالی ما منحل میشه، نسبت به یک سری از امور یقین پیدا میکنیم به بودن تکلیف یا عدم تکلیف، و نسبت به بقیه هم تردید داریم. انحلال پیدا کرده دیگه. خب در مواردی که علم اجمالی از اول نباشه یا انحلال پیدا کرده باشه، احکام مستندن به امارات برای ما منجز میشه. چرا؟ حالا این امارات که شما میگید ما چه بدانیم چه ندانیم، خود وجود اون امارات برای ما احکام رو منجز کرده. اینجا دیگه حرف ایشون اینه، اینجا دیگه کاری به عرض به حضور شما علم ما نداره که ما بگیم یقین داریم. نفس قیام امارات بر این احکام، این احکام رو در حق ما منجز کرد و خود این امارات برای ما استحقاق عقاب بر مخالفت واقع را ثابت کرد. یعنی اجتهاد، بله، یعنی اجتهاد نقشی در تنجیز احکام نداره. در مورد تعذیر هم همینطوره. اینات فرمودید، لذا اگر کسی اجتهاد را ترک بکنه، این شاهد خوبیه، اگر کسی اجتهاد را ترک بکنه، راه اجتهاد رو پیش نگیره، احکام در حق او منجز هستن. اینطور نیست که با ترک اجتهاد تنجیز احکام بره. اگر قرار بود تنجیز احکام با اجتهاد و از طریق اجتهاد باشه، باید اگر اجتهاد ترک می شد دیگه احکام در حق مکلفین منجز نبودن. پس معلوم شه این تنجیز احکام به واسطه یه امر به اجتهاد حاصل نشده، به واسطه دیگری است، مناشع دیگری داره، یا علم اجمالی یا احتمال یا قیام امان. ببینید، ما کی گفته واجبی کفایی؟ حالا صبر کنید، شما حرف ایشون رو میگیم وجوب شرعی از سه حال خارج نیست، یا وجوب نفسی است، یا طریقی، یا غیری. ما الان داریم حرف ایشون رو نقل میکنیم، تا حالا همینطور داریم از یه قسمت شو دیروز عرض کردیم، یه قسمت امروز داریم حرف ایشون رو نقل میکنیم. درست هم بود. خب در مورد تقلید هم میگن وجوب طریقی به معنای تنجیز معنا نداره، چون احکام واقعیه به سبب وجود فتوای شخصی که تقلیدش واجب است منجز میشه، ولو اون که اون عامی ترک تقلید کنه. ببینید، نمیگه به سبب اطلاع من از فتوا منجز میشه، میگه به سبب وجود فتوای اون شخص در حق من منجز میشه. لذا اگر کسی تقلید نکنه میتونیم بگیم احکام در حقش منجز نیست. پس همین که تقلید رو کنار میذاره در این حال احکام در حق او منجزه، معلوم میشه تقلید منشأ تنجز احکام نیست. پس ببینید منجزیت در مورد تقلید معنا نداره، اما معذریت در مورد تقلید به یه معنا صحیحه. اگر یه مجتهدی فتوایی بده و اون فتوا مخالف واقع باشه، در این صورت تقلید مقلدین مثل خود اجتهاد او معذر از واقع هست. پس ببینید وجوب طریقی، دقت کنید، به معنای وجوب لتنجیز واجبه او لتعذیر واجبه. ببینیم آیا در این سراح داره یا نه. احتیاط را گفتن نه منجز است نه مؤثر. اجتهاد منجز نیست اما مؤثر هست. کسی که اجتهاد هم میتونه شاید ثبت لسان شده، اجتهاد مؤذره، یعنی کسی که از راه اجتهاد عمل میکنه. نه که حتما ثبت لسان شده، کسی که از راه اجتهاد عمل میکنه این اجتهاد اون مؤذره. یعنی چی؟ یعنی اگر مخالف واقع در آمد این در برابر خداوند تبارک و تعالی عذر داره و میتونه با او احتجاج کنه. تقلید هم منجز نیست، مؤذر هست، مثل اجتهاد. خب البته این در صورتی است که علم اجمالی باشه. در موارد عدم علم اجمالی اگر تقلید بخواهد واجب طریقی باشد، مبتنی بر این است که ما تقلید را عبارت از تعلم فتوای مجتهد یا اخذ فتوای مجتهد بدانیم. ولی ایشون می‌فرماید بر طبق مبنای مختار که تقلید عبارت است از استناد به فتوای مجتهد، اونگاه تقلید عبارت می‌شود از نفس عمل و این نمی‌تواند منجز واقع باشه. طبق این معنا منجز امر به تعلم تقلید یا اجتهاد است نه عمل. حالا این خلاصه فرمایش ایشون در این بخش که وجوب طریقی هم به معنای منجزیت و مؤذریت، یعنی وجب لتنجیز واجب، وجب لتعذیر عن الواجب، به نسبت به احتیاط معنا نداره. تنجیز نسبت به اجتهاد و تقلید معنا نداره، اما مؤذریت برای این دو معنا داره. حالا با وجود این که مؤذریت در یک قسم از اینا هم معنا ندارن، لذا ما به طور کلی نمیتوانیم
وجود شرعی صریحی را برای این سه ثابت بکنید. چون ببینید اگر حتی یک قسم از اینها نتوان واجب طریقی باشه، این کفایت میکنه برای این که بگیم ابدال ثلاثه وجود طریقی نداره. برای اون که حالا معذریت نسبت به بعضی از صور معنا داشت، اما بالاخره در مورد احتیاط هیچ کدامش معنا ندارد. بله خب ما هم میگیم اصلا وجود شرعی نداره. حالا چون گفتیم استحال خارج نیست، گفتیم وجود شرعی یا نفسیه یا طریقیه یا غیره. نفسی که نشد، از این راه هم نمیشه. حالا ببینیم غیری میشه یا نمیشه، اونم بررسی میکنیم. اینی که گفتم از این راه نمیشه، یعنی از این راه مثل وجوب نفسی نشد. حالا ببینیم آیا وجوب غیری دارن اینا یا ندارن، که اگر اونم نفی بشه نتیجه این میشه که به طور کلی اینها وجوب شرعی ندارن. یعنی وجوب تغییری بین این سه امر این وجوب شرعی نیست، نمیتونه وجوب شرعی باشه. حالا صحب کنیم، ما رو وسط کار که نظر نمیگن که بذارید، حالا ما نظرمونه که وجوب شرعی نیست، وجوب شرعی نداره. حالا اینو بعد میگیم آیا وجوب شرعی نداره، وجوب عقلی داره یا وجوب فطری داره، یا هر دو مثل مرحوم آقای حکیم معتقدن که بله این هم وجوب عقلی داره هم وجوب فطری. آیا اساسا این حرف درسته؟ آیا ما اصلا دو قسم وجوب داریم؟ حالا اگر وجوب شرعی نشد، که اکثر هم قائل به اینن که این وجوب شرعی نداره، اکثر هم قائلن به این که این وجوب وجوب شرعی نیست، بحثم در امکانشه. بعضی ها قائل به امکانش شدن که ما عرض میکنیم این امکان هم نداره. حالا باید اون وقت باید بریم بررسی کنیم فرمایشات آقای حکیم را که آیا این وجوب حالا شرعی نیست، آیا عقلیه آیا فطریه. ایشون گفته هم عقلیه هم فطریه. کلام ایشون رو نقل بکنیم، بعد بررسی بکنیم. هنوز خیلی کار داریم ما اینجا دیگه. ببین عجله مرد که نمیخوایم بکنیم بریم زود تمومش کنیم. این به هر حال باید با همین فراز و نشیب ها، فراز و فرود ها، همین وررفتن به حرف ها، دقت کردن در کلمات، اشکال کردن ها، بررسی ادله، بالاخره اینجوری دیگه یواش یواش میتونیم انشالله به رائحه‌ای از اجتهاد برسید انشالله. پس وجوب طریقی هم معنا نداره. اما اگر وجوب غیری مراد باشه، ببینید یک احتمال اینه که وجوب اینها وجوب غیری باشه. یعنی اگر بخواد وجوب شرعی باشه، یکی از راه‌های وجوب شرعی وجوب غیریه. وجوب غیری یعنی ما وجب لواجب آخر. این فرق میکنه با وجوب طریقی. این قسم سوم را یعنی وجوب طریقی را مرحوم آقای آخوند اضافه کردن، ولی مشهور همون وجوب نفسی و غیری. وجوبی که به خاطر واجب آخر حاصل میشه، ما وجب لواجب آخر. ببینید مثلا میگیم وجوب وضو به نسبة الصلاة، ها وجوب مقدمی. میتونیم بگیم وجوب غیریه، چیزی که به خاطر واجب دیگری واجب بشه، چیزی که مقدمه یک واجبی باشه. خب کلا مقدمه واجب اگر بخواد واجب باشه وجوبش غیری. خب وضو وجوبش لصلاته، خودش فی نفسه مستحبه، اما وجبه لواجب آخر، این میشه وجوب غیبی. آیا اجتهاد و تقلید و احتیاط وجوب غیری دارن یا ندارن؟ اینجا مرحوم آقای خویی میفرماید که وجوب غیری یعنی همون مقدمه واجب، ما قبلا گفتیم وجوب شرعی نداره، ما قبلا گفتیم مقدمه واجب شرعاً واجب نیست و امرش مولوی نیست، بلکه وجوب مقدمه وجوب عقلیه. پس اصلا مقدمه یک واجب وجوب شرعی ندارد و سلمنا که وجوب مقدمه وجوب شرعی باشه، احتیاط مقدمه هیچ واجبی نیست. احتیاط نمیتونه مقدمه واجب دیگری باشه. اون چرا که مکلف اتیان میکند یا خود واجب است یا یک امر مباح، در جایی که احتمال وجوب میده دو طرف را اتیان میکنه، این یا داره یک واجب را عمل میکنه یا به یک امر مباحی داره عمل میکنه، پس مقدمه واجب دیگری نیست. بله، اتیان به اطراف و انجام هر دو فعل مقدمه علمی امتثال هست، چون با اتیان اطراف یقین به خروج از عهده تکلیف پیدا میکنه، اما مقدمه وجودی نیست، مقدمه علمی امتثال هست. یعنی ببینید کسی که احتیاط میکنه، این در واقع برای این نیست که احتیاط بکنه برای اینکه یه واجب دیگری عمل بشه، احتیاط میشه برای اینکه خود واجب محقق بشه. احتیاط مقدمه علمیه، مقدمه وجودی نیست، پس وجوب غیری نداره. اما در مورد اجتهاد و تقلید، در این دو هم می فرماید خب اجتهاد و تقلید در واقع یک نوع تعلمه، علم و معرفت به احکامه، و علم و معرفت و شناخت هیچ حکمی مقدمه وجود اون موضوع نیست. یعنی اینطور نیست که اگر کسی حکمی را نداند نتواند موضوع اون رو محقق بکنه. مثل رد سلام، ممکنه کسی رد سلام بکنه، جواب سلام بده و ندانه جواب سلام واجبه. آیا نمیشه کسی نداند جواب سلام واجبه اما در این حال این کار رو بکنه؟ پس تحقق این موضوع و رد سلام هیچ منوط به آشنایی به حکم سلام، به حکم رد سلام نیست. پس وجود واجب متوقف بر معرفت واجب اجتهادن یا تقلیدن نیست. البته در بعضی موارد ایشون می‌فرماید اتیان متوقف بر علم هست، در مورد بعضی از موضوعات مرکبه شرعیه مثل نماز، مثل حج. خب کسی که میخواد به حج اتیان کنه باید معرفت داشته باشه، چون یه موضوع شرعیه، این غیر از موضوعات عرفیست. دقیق فرمودید؟ یعنی کسی تا احکام حج و نماز و صوم رو ندونه اصلا نمیتونه بهش اتیان کنه. دقیق فرمودید؟ این غیر از مسئله رد سلام، در بعضی موارد این چنین هست، اما به طور کلی عرض به حضور شما اجتهاد و تقلید وجوب غیری ندارند. چرا؟ چون اینا مقدمه وجود هیچ واجبی نیست. احتیاط مقدمه وجود هیچ واجبی نیست. اجتهاد و تقلید هم مقدمه وجود واجب نیستن. بعد نتیجه ای که میگیریم، خب پس به طور کلی وجوب غیری هم نسبت به این ستا تصویر نشد. نتیجه کلی چیه؟ در موارد این حرف آقای خویست، محصل فرمایش آقای خویست، ایشون معتقد است که در موارد وجود علم اجمالی منجز احکام اجتهاد و تقلید و احتیاط وجوب شرعی ندارن و فقط وجوبشون عقلی است. یعنی نه وجوب نفسی دارن، نه وجوب غیری دارن، نه وجوب طریقی. البته در وجوب طریقی فقط به معنای معذریت در دو صورتش علی تقدیر الخطا تصویر وجوب طریقی شد. در غیر موارد علم اجمالی و عرض به حضور شما امارات، این واجب طریقی هست چون منجز واقعه و منجز دیگری هم در کار نیست. نتیجه وجوب شرعی این ابدال ثلاثه امکان نداره، چون وجوب شرعی از سه حال خارج نیست، یا وجوب نفسی، یا وجوب غیری، یا وجوب طریقی، که اجمالا این سه وجوب در واجب ببخشید این سه وجوب در احتیاط و تقلید و اجتهاد ممکن نیست. پس وجوب اینا وجوب شرعی نیست. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی، تا حالا بعد بررسی کنید. یه روایت هم من این سنت رو بذارید ترک نشه در چهارشنبه، یعنی حالا من میخواستم همیشه بیشتر وقت گذاشته بشه، حداقل یه 5-6 دقیقه صحبتی بشه، اما مالا یدرک کله لا یدرک کله، روایتی از امام حسین ابن علی علیه السلام وارد شده. حضرت میفرماید که من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق امانیه و کفایته. کسی که خداوند تبارک و تعالی را آنگونه که شایسته و بایسته است عبادت کنه، خداوند تبارک و تعالی بیش از آنچه که او آرزو دارد و بیش از آنچه که نیاز دارد خدا به او عطا میکنه. حق عبادت خدا رو که امیرالمؤمنین هم میفرماید من هم نمیتوانم انجام بدم. حق عبادت خدا و عبادتی که مناسب و متناسب با بزرگی و عظمت خداست، حتی امیرالمؤمنین هم بگه ما نمیتونیم انجام بدیم، ما که دیگه جای خود داریم. اما حق عبادت خدا برای هر کس به حسب طاقتش معنا داره. یعنی ما طاقتمون و وسعمون و ظرفیت وجودیمون و امکانمون، خب معلومه در حد وسع خودمون حق عبادت خدا رو اتیان میکنیم. اگر حق عبادت خدا انجام بشه، عبادت خدا به این کیفیت بشه، میفرماید آتاه الله، این خیلی مهمه، آتاه الله فوق امانی، بالاتر از آرزوهاش، و کفایته، بالاتر از نیازش. یعنی واقعا عبادت های ما، من خودم رو عرض میکنم، آدم وقتی میبینه عبادت های ما آیا اون نشاطی که باید ایجاد کنه داره یا نداره. آیا ما عبادتمون رو با کسالت انجام میدیم؟ آیا برای رفع تکلیف انجام میدیم؟ آیا واقعا این عبادت رو اونجوری که برای انجام حق خدا باشه انجام میدیم یا نه؟ بالاخره این فرمایش امام حسینه. اگر میخوایم خدا ما رو کفایت کنه در همه چیزا، کفایت خدا یکیش مسائل مادی و زندگیه، کفایت از حیث حیثیت، آبرو، از حیث خدایی نکرده لغزش ها، کفایت در برابر گناهان، در برابر شیطان، کفایت به معنای کامل و عام میشین. اگه میگه خدا کفایت میکنه، یکیش نیازهای مادی، خیلی چیزهای دیگه انسان باید تحت عنایت و نظارت خداوند تبارک و تعالی قرار بگیره. عبادت در اون جهت خیلی نقش داره. ببینیم عبادت های ما واقعا تا چه حد این مثلا نقش رو در زندگی ما داره. یه وقتا گذشته و ان شاءالله برای شنبه الحمدلله.